به ساعت 14 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 14 روز شنبه 20مین روز از مرداد ماه سال 1403 به ما پیوستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو با برنامه ساعت 14 رادیو فردا، در روزی که مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر بر شدت تهدیدهای لفظی خود علیه اسرائیل افزودند و از انتقام سخت سخن گفتند و نگرانی های سازمان های بین المللی پس از ضرب و شتم نرگس محمدی و دیگر زندانیان زن در زندان اوین هم امروز همراه بوده و اینکه سری خواهیم زد به دهکده المپیک پاریس با بازی‌های امروز از تکواندو تا کشتی. اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به اخبار ایران و جهان با رویا کریمی مشک که امروز مسئولیت نوشتن اخبار رو بر عهده داره و حتما خبرهای بیشتری رو برای ما خواهد گفت. رویا درود بر شما، چه آوردی امروز در این ساعت‌ها چه گذشته؟
درود بر تو رویا و همینطور به مخاطبان رادیو فردا. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با تاکید بر حق تهران برای پاسخ به اسرائیل اعلام کرد که برقراری آتش بس در غزه در اولویت است. این نمایندگی همچنین گفت هر توافقی که حماس آن را بپذیرد مورد قبول جمهوری اسلامی هم خواهد بود. بر اساس طرحی که رهبران آمریکا، مصر و قطر ارائه کردند، قرار است مذاکرات آتش بس غزه از روز پنجشنبه در دوحه یا قاهره آغاز شود. پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کرده بودند انتقام از اسرائیل به خاطر کشتن اسماعیل هنیه در تهران قطعی است. با این حال نمایندگی ایران در سازمان ملل بر زمان و چگونگی پاسخ به اسرائیل و پرهیز از لطمه به آتش بس تأکید کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد ترورهای مشکوک شهروندان بلوچ مسئول هستند. عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نماز جمعه 19 مرداد با بیان اینکه در هفته‌های گذشته شماری از علما، تجار، کسبه، زنان و کودکان در استان سیستان و بلوچستان ترور شدند، گفت مردم نسبت به این قتل‌ها مشکوک هستند، چرا که عامل هیچ یک از این ترورهای کور تاکنون دستگیر نشده است. پیش از این 4 سازمان حقوق بشری فعال در زمینه حقوق مردم سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده بودند که سپاه پاسداران مسئول کشته و زخمی شدن شهروندان بلوچ در سیستان و بلوچستان است. این 4 سازمان با بیان اینکه یکی از دلایل عمده ناامنی‌ها نیروهای مسلح هستند اعلام کرد در بسیاری از سرقت‌های مسلحانه نیروهای نظامی با سارقان همکاری دارند. رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران میگوید که در 30 سال اخیر میانگین دمای هوای کشور حدود 3 درجه افزایش یافته و هوا گرمتر شده است. به گفته مهدی رهنما، میانگین دمای هوای ایران در دهه 70 حدود 16 درجه سلسیوس بوده، اما این میزان در دهه 80 2 درجه افزایش یافت. به گفته او از سال 1400 تا کنون نیز میانگین دمای ایران بیش از 19 درجه سلسیوس بوده است. رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو میگوید تغییرات اقلیمی دلیل اصلی افزایش دما در دهه‌های اخیر در ایران بوده است. موج گرمایی کم سابقه تابستان امسال بسیاری کشورها حتی بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را تحت تأثیر قرار داده و ایران نیز در حالی درگیر گرماست که با ناتوانی در تأمین برق مصرفی خود مواجه است. در حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی شهر سیدا در جنوب لبنان، یک مقام ارشد گروه افراطی حماس کشته شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گفته ی ارتش اسرائیل، این مقام ارشد حماس سامر الحاج نام داشت و فرمانده نیروهای حماس در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر سیدا بود. شهر بندری سیدا حدود 60 کیلومتر با مرز لبنان و اسرائیل فاصله دارد و بنابر گزارش ها این نخستین حمله اسرائیل به این شهر از آغاز جنگ غزه به شمار می رود. حدود 10 روز پیش نیز حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت به کشته شدن فؤاد شکر، ارشدترین فرمانده نظامی حزب الله منجر شد. در ادامه واکنش‌ها به ضرب و جرح زندانیان سیاسی زن در زندان اوین، انجمن قلم آمریکا و همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت این زندانیان از جمله نرگس محمدی ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی او شدند. خانواده نرگس محمدی اعلام کرده است که او و همبندی‌هایش روز سه‌شنبه هنگام اعتراض به اعدام رضا رسایی هدف ضرب و جرح شدید ماموران قرار گرفتند. با این حال سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی یورش ماموران به داخل بند زنان را تکذیب کرده و گفته دست ماموران تنها قصد داشتن زندانیان را به داخل بند بازگردانند. رویا
کریمی مجد راوی خبرهای امروز بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی گفته برای انتقام از اسرائیل فرایندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای طی شده. از سوی دیگر اما نمایندگی ایران در سازمان ملل گفته آتش بس اولویت جمهوری اسلامی و ابراز امیدواری کرده که پاسخ به اسرائیل در زمان و به گونه‌ای صورت بگیره که لطمه‌ای به آتش بس احتمالی در غزه نزنه. در روزهای گذشته چشم جهانیان به تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه دوخته شده. اینکه جمهوری اسلامی چه فرایندهای حقوقی رو طی کرده تا برای حمله به اسرائیل آماده بشه سوالی بود که از علی معمولی پرسیدم، تحلیلگر امور خاورمیانه از استرالیا.
من تصورم اینه که در واقع منظور اقداماتیه که اسرائیل انجام داده و طبق قوانین بین‌المللی ایران در واقع حق خودش میدونه که پاسخ به اینها بده. منظور از اقدامات حقوقی که آقای شمخانی اشاره کردن به احتمال زیاد اشاره به این جنبه قانون بین‌المللی داره که به هر حال به خاک ایران تجاوز شده و ایران هم حق داره که اقدامی تلافی جویانه داشته باشه.
آقای معمولی، به غیر از این که مشاور سیاسی علی خامنه‌ای گفته به هر حال ما فرایندهای حقوقی و دیپلماتیک و رسانه‌ای رو طی کردیم برای اینکه این انتقام رو بگیریم از اسرائیل، اما نمایندگی ایران در سازمان ملل گفته امیدواریم که این پاسخ در زمان و به گونه‌ای انجام بشه که لطمه‌ای به آتش بس احتمالی در غزه نزنه. فکر می‌کنید در صورت این حمله احتمالی چقدر امکان داره که آتش بس در غزه لطمه ببینه یا به تعویق بیفته یا اصلاً انجام نشه؟
تمام علائم موجود الان به این سمت و سو اشاره میکنه که احتمال یک توافق نزدیک در واقع دور از ذهن هستش. زمانی که اسماعیل هنیه رهبری مذاکرات رو دنبال میکرد و او در واقع چهره میانه روتر هستش نسبت به یحیی سنوار که الان جای ایشون اومده، خب مذاکرات به نتیجه نرسید، چندین بار به مراحل نهایی رسید و باز به دلیل تعلل یکی از دو طرف متوقف شد. الان با وجود یحیی سنوار به نظر میرسه که مذاکرات مسیر بسیار دشوارتری رو خواهد داشت و بسیار بعید در آینده نزدیک به نتیجه مطلوبی برسه. اما اگر در واقع به یک نتیجه مطلوبی برسه، تصور بنده اینه که ایران نسبت به اقدام تلافی جویانش احتمال تجدید نظری در اصلش و در شیوهش خواهد.
اشاره کردین احتمالاً ایران اگر این توافق انجام بشه در روش حمله شاید بازنگری دوباره داشته باشه. الان چند روزه که تقریبا نگاه جهان به این حمله دوخته شده، به تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه دوخته شده، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده و هنوز گویا به یک اجماع درونی، حتی شاید هم اجماع بیرونی نرسیدن برای اینکه این حمله انجام بشه. فکر می‌کنین چه نیروی بازدارنده‌ای وجود داره و برای اینکه این حمله هنوز صورت نگرفته و اصلاً به نظر شما آیا این میتونه یک بازی روانی باشه برای اسرائیل و یک مصرف داخلی داشته باشه برای خود جمهوری اسلامی؟
هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی در واقع خطوط قرمزی در این درگیری جاری دارن. یکی از خطوط قرمز هر دو اینه که دنبال یک جنگ فراگیر در منطقه نیستن. جنگ فراگیر در منطقه قابل کنترل نخواهد بود و زیانهای خیلی وسیعی رو به همه اطراف موجود در واقع وارد خواهد کرد. احتمالاً در واقع ایران الان در حال بررسی یک اقدامی هست که از یک طرف اقدامی باشه متناسب با اون تجاوزی که به خاکش صورت گرفته شده و به هر حال یک اقدام خیلی سخت بوده براش و در این حال به نحوی نباشه که منجر به کشته شدن طرفهای دیگری مثل آمریکا بشه و ممکنه اساساً زمینه در واقع یک جنگ منطقه وسیعی رو باز بکنه.
فکر میکنید در صورت این حمله احتمالی، با توجه به اینکه اشاره کردید دو طرف به دنبال جنگ گسترده نیستن، فکر میکنید وچه با توجه به تحولات درونی ایران، به هر حال ریاست جمهوری جدید در ایران، فکر میکنید چهره ایران و وچه ایران از نظر بین‌المللی مخصوصا در منطقه چه تغییری خواهد کرد یا این حمله احتمالی چه تأثیری بر اون خواهد گذاشت؟
الان وضعیت در واقع هم منطقه هم وضعیت جهانی به شدت شکننده شده. از یک طرف ما در واقع روسیه رو داریم که در اوکراین با غرب به شکل جدی درگیره و از طرف دیگری چین رو داریم که باز در واقع میزان شکاف خیلی شدیدی رو با غرب پیدا کرده و به نظر میرسه که به هر حال یک نوع جبهه بندی این چنینی رو ایران نسبت بهش خوشبین هست که میتونه به نفعش در احتمال ایجاد هر گونه گسترش این درگیری در واقع عمل
کنه. علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه از استرالیا صحبت کرد درباره واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به حمله احتمالی به اسرائیل. اما یک روز پس از انتشار گزارش ها از ضرب و شتم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، و چند تن از زندانیان زن در اوین، نگرانی ها از وضعیت امنیت این زندانیان سیاسی افزایش یافته. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم آمریکا در بیانیه خواستار آزادی این زندانیان از جمله نرگس محمدی شدند. از محمد زرقامی بشنوید.
با گذشت 24 ساعت از انتشار خبر ضرب و شتم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، و برخی دیگر از زنان زندانی در زندان اوین، نگرانی های بین المللی از وضعیت امنیت این زندانیان سیاسی افزایش پیدا کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش ها در این باره نوشته است: ما عمیقا از وخامت خال خانم محمدی نگران هستیم و دوباره می‌خواهیم تا او فوراً آزاد شود. در حالی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش ارتباط خانم محمدی با خانواده‌اش را قطع کردند، گزارشگران بدون مرز در این بیانیه خواستار ارائه اطلاعات کامل و بدون تأخیر به خانواده این زندانی سیاسی شده است. اعضای خانواده نرگس محمدی پنج شنبه از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی از معترضان اعتراض‌های اخیر خبر دادند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس:
اعتراض زنان زندان اوین به حکم اعدام خب از قبل شروع شده. الان خواهر مجاهد کورکورم تو همین بنده که برادرش محکوم به اعدامه، و خانم پخشانم الان تو همین بنده که اینم محکوم به اعدامه. بعد از اعدام آقای رسایی، زنان دوباره در حیات شروع میکنن به شعار علیه اعدام. خود به خود ماموران امنیتی که اصلا دوست ندارن صدای اعتراض زندانی رو بشنون، با تهدید و ارعاب وارد میشون و اینجا درگیری ایجاد میشود. در این درگیری که ایجاد میشه به چند تا دو خانم حمله میشود. حالا اینا میگن این درگیری بوده، فضای احساسی بوده، هم که ضربه میخورن. نرگس هم ضربه به قلبش میخوره و دستش کبود میشه. اینا بعدا به بهداری بند به سختی برده میشن. در بهداری بند مداوا میشن، برمیگردن.
زنان زندانی سیاسی در زندان اوین تهران طی ماه‌های اخیر کارزاری را برای مقابله با اعدام در ایران آغاز کردند که سه‌شنبه‌های نه به اعدام نام گرفته است. با آغاز این کارزار، فشار حکومت روی این زندانیان سیاسی هم شدیدتر شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، معتقد است با وجود مسبوق به سابقه بودن این گونه برخوردها در زندان‌های جمهوری اسلامی، این بار حکومت با شیوه اعتراضی تجربه نشده‌ای از سوی زندانیان زن مواجه شده است.
ببین، اولا خشونت تو رفتار اینا سنت لاجوردیه. میگن زندانی باید لال بشه، زندانی باید اعتراض بکنه. زندانی کیه که اعتراض بکنه؟ حتی شهروند کیه که اعتراض بکنه؟ این فرهنگ ایناست. خب این اعتراض تقریبا موشق گفت که توی سالهای اخیر زندان بی سابقه بوده که یه بند این کارو انجام بده. و بعد نو برخورد اخیر این آقایان هم بی سابقه بوده که بیان بزنن یه سری خانم ها رو. این کار، این نظریات، این شدت عمل حکومت در مقابل اینا. اما تاثیرش ببینید، قوه قضاییه الان دیگه یه موقع بیاد جواب بده. ببینید، اینها یک مقاومت مدنیه. اعتراض به حکم اعدام اثرش فوری نیست، ولی تأثیر داره. من این قسمتی از مقاومت زندان میدانم در مقابل این احکام ظالمانه.
در کنار سازمان گزارشگران بدون مرز، انجمن قلم آمریکا هم روز جمعه در بیانیه دیگر نسبت امنیت نرگس محمدی و سایر زنان زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. انجمن قلم آمریکا یادآوری کرده که حدود 10 روز پیش هم آنها به دلیل تعویق آزمایش‌های پزشکی خانم محمدی در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمی این زندانی سیاسی شده بودند. سازمان زندان‌ها وابسته قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه در واکنش به بیانیه خانواده نرگس محمدی، منکر ورود نیروهای امنیتی به بند زنان و درگیری با زنان زندانی سیاسی در اوین شد. این سازمان حکومتی گفته است فقط 2 تن از زندانیان به دلیل آنچه استرس ناشی از سر و صدا و هیاهوی سایر همبندیانشان عنوان شده، دچار تپش قلب و استرس شدند که حال عمومی هر دوی آنها مساعد است.
گزارش جدید از محمد زرقامی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
آن اپلوام، روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی، در گفتگو با شبکه کارنت تایم میگوید رژیم‌های استبدادی مدرن برخلاف همتایان قرن بیستمی خود ایدئولوژی مشترکی ندارند، اما دارای منافع مشترک و منابع قابل توجهی هستند که به اونها قدرت نفوذی قابل توجه برای تضعیف دموکراسی ها میده. گزارش اردشیر طیبی از گفتگوی اخیر این روزنامه‌نگار آمریکایی رو بشنوید.
آن اپلبام، روزنامه نگار و تاریخ نگار آمریکایی، معتقد است رژیم‌های خودکامه در سراسر جهان به طور فزاینده و متقابلی در رقابت با جوامع دموکراتیک تقویت شدند. خانم اپلبام در مصاحبه با کارنس تایم، شبکه خبری روس زبان مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا، گفت روسیه، چین، ایران، کره شمالی، ونزوئلا، زیمبابوه، آذربایجان و آنگولا ایدئولوژی مشترکی ندارند، اما آنها نقاطی برای همکاری و منافع مشترک دارند و منافع مالی یکی از آنهاست. این روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتسر افزود چینی‌ها در سراسر جهان در رژیم‌های استبدادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به حمایت از آنها می‌پردازند. روس‌ها نیز همان کار را انجام می‌دهند. آنها مزدورانی را به دیکتاتورها در آفریقا که در مشکل هستند ارائه می‌کنند. آنها به دنبال مناطقی می‌گردند که چیزی مشترک داشته باشند و بتوانند به یکدیگر کمک کنند. به گفته اپلبام، دیکتاتورها برای یافتن این نقاط مشترک به ایدئولوژی مشترک نیاز ندارند. آن اپلبام در کتاب جدید خود به نام شرکت خودکامگی، دیکتاتورهایی که می‌خواهند بر جهان حکمرانی کنند، استدلال می‌کند که چنین دولت‌هایی توسط شبکه‌های پیچیده از ساختار مالی دزدسالارانه، فناوری‌های نظارتی و تبلیغاتچی‌های حرفه‌ای تحت پوشش قرار گرفتند که در سراسر جهان با یکدیگر همکاری می‌کنند. اپلبام به شبکه کارنس تایم گفت زمانی چیزی به نام بلوک کمونیستی وجود داشت و تمام این بلوک از زبان مشابهی استفاده می کردند و حتی سیستم‌های سیاسی و اجتماعی بسیار مشابهی داشتند. به گفته او، این تفاوت اساسی وضعیت فعلی با وضع ژئوپلیتیک قرن بیستم است. در نبود یک ایدئولوژی محوری، رژیم‌های استبدادی در جهان یک دشمن مشترک را هدف قرار می دهند. این دشمن مشترک به گفته خانم اپلبام هر کسی است که در جهان دموکراتیک زندگی می کند و هر کسی است که از زبان دموکراسی، حقوق بشر، شفافیت، پاسخگویی و حکومت قانون و عدالت استفاده می کند. و یفسود این زبان برای آنها تهدیدآمیز است و البته هنگامی که از سوی جنبش‌های مخالف خودشان و منتقدان داخلی می آید بیشترین تهدید را دارد. به این ترتیب، فارغ از ایدئولوژی، رژیم‌های خودکامه مدرن دامنه بسیار بزرگتری برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی در جوامع آزاد دارند. اپلمان میگوید پروپاگاندای رژیم‌های خودکامه اکنون می‌تواند به طریقی به مردم در ایالات متحده برسد که تبلیغات کمونیستی نمی‌توانست. به گفته او، رسانه‌هایی مانند شبکه روسی راشا تودی در خلق روایت استبدادی که این استبدادها را امن و مطمئن و پایدار و دموکراسی ها را تکه تکه، آشفته و تنزل یافته توصیف می کند، خوب عمل کردند. اپلبام می افزاید که این روایت ها با بخشی از طیف سیاسی در آمریکا که از وضعیت ناراضی هستند و تغییرات اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر را دوست ندارند، همگام است. با این حال، به گفته آن اپلبام، این رژیم ها درک می کنند که ارزش ها و زبان دموکراتیک همچنان مورد تقاضاست. به باور این روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار آمریکایی، این یکی از دلایلی است که جهان خودکامه‌ها خود را به شیوه‌ای بسیار چشمگیرتر از دو دهه پیش در برابر جهان دموکراتیک مسلح کرده است.
گزارشی شنیدید از اردشیر طیبی. کمپانی مایکروسافت با انتشار گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کردند به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کنند. البته نام این مقام آمریکایی منتشر نشده. بیشتر از گناز اسفندیاری بشنویم.
کمپانی مایکروسافت خبر داد که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی سعی کردند در ماه ژوئن سال جاری به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کنند. محققان مایکروسافت در گزارش خود جزئیات بیشتری در مورد مقام مورد نظر ارائه نکردند، اما گفتند که نفوذ به این حساب‌های آنلاین بخشی از تلاش فزاینده گروه‌های ایرانی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 5 نوامبر مصادف با 15 آبان برگزار شود. گزارش تازه مایکروسافت در پی اظهارات اخیر مقامات ارشد اطلاعاتی ایالات متحده مبنی بر افزایش استفاده جمهوری اسلامی از حساب‌های مخفی در رسانه‌های اجتماعی با هدف ایجاد اختلاف سیاسی در ایالات متحده منتشر شده است. در واکنش به این گزارش، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز گفت که قابلیت‌های سایبری ایران تنها دفاعی و متناسب با تهدیداتی است که با آن مواجه است و تهران هیچ برنامه‌ای برای انجام حملات سایبری ندارد. این نمایندگی درباره محتوای گزارش مایکروسافت مدعی شد که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوعی داخلی است که ایران در آن دخالتی ندارد. این در حالی است که در گزارش مایکروسافت آمده است گروهی که توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می شود، یک ایمیل فیشینگ هدفدار به یکی از مقامات عالی رتبه در ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری ارسال کرده و گروه دیگری مرتبط با سپاه یک حساب کاربری دولتی در سطح ایالت با حداقل مجوز دسترسی را به خطر انداخته است. این گزارش تاکید می‌کند که این فعالیت بخشی از فشار گسترده‌تر گروه‌های ایرانی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد کارزارهای سیاسی ایالات متحده آمریکا است. این اولین بار نیست که گزارش‌هایی درباره تلاش هکرهای ایرانی برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات در آمریکا منتشر می شود. سال گذشته مقام های آمریکایی خبر دادند که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی پیش از این به یک وبسایت دولتی محلی که قرار بود نتایج انتخابات سال 2020 آمریکا را گزارش دهد، رخنه کرده بودند، اما ارتش ایالات متحده به موقع این نفوذ را کشف و خنسا کرد.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
خب وقتش سری بزنیم به دهکده بازی‌های المپیک پاریس. تا بدین ساعت 2-1 حاصل تلاش ورزشکاران ایران بوده. همراه میشیم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی از لندن. آقای خسروجردی درود بر شما. بازی‌ها همچنان در جریان. امروز کشتیگیران روی تشک رفتند. از برد و باخت کشتی ایران بیشتر از شما بشنویم.
خانم ملکی، خدمتتون عرض ادب میکنم. طور که شما اشاره فرمودید روز بسیار حساسیه برای ایران. الان خوب رقابت کشتی و تکواندو داره انجام میشه، اما مهمترین رقابت امروز برای ایران در سنگین وزن کشتی آزاده که خدمتتون عرض بکنم کشتیگیر تیم ملی ایران امشب به مصاف حریف گرجستانی میره و امیر حسین زاره کار بسیار سختی داره. پترشویلی حریفیه که زاره تا حالا هم شکست داشته هم پیروزی، اما در نهایت کار بسیار سختی هم شب داره. اگر بتونه طلا بگیره، میدونید که طلای سنگین وزن در المپیک یه شیرینی و یه حساسیت خاص دیگه ای داره. به حضورتون عرض بکنم امان عموزاد موفق شد از صد حریف امریکایی خودش مقتدرانه بگذره و بره مرحله بعد. و من فکر میکنم بردی که مقابل رقیب امریکاییش داشت خیلی ایشونو آماده نشون داد و میتونه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. و تکواند آریان سلیم موفق شد حریف ازبکش رو بره و الان در انتظار حریف بعدش از تاجیکستان قرار بگیره. و خدمتتون عرض بکنم آذرپندارم در کشتی فرنگی در مرحله بعد مساف حریف تاجیکستانی میره. اولمپی رفته رفته داره تموم میشه، اما روزهای پایانیش برای کاروان ایران روزهای به نسبت خوب بود، به خصوص نتایج درخشانی که تیم کشتی فرنگی با حسن رنگرز کسب کرد و ایران بعد از المپیک 2012 لندن میتونم بگم بهترین نتایجی بود که کشتی فرنگی گرفت. کشتی آزاد تا الان نتونسته طلا بگیره. حسن یزدانی هم شب گذشته مغلوب رقیب روسیل است بلغاری شد و در نهایت با اون شرایطی که داشت نتونست گردن آویزی طلا رو از آن خودش کنه. در خدمتتون هستم.
من صدای آقای خسرو جردی
رو
بله بله صدای شما رو الان دارم. آقای خسرو جردی میدونم که شما خواهش میکنم، میدونم که شما خبرهای رو همه رو پیگیری میکنید و هم بازی‌های تکواندو رو هم بازی کشی رو به مفسود برامون صحبت کردید. از نظر تکنیکی امروز فکر میکنید بازی‌ها چگونه بود در بازی کشی؟
ببینید رحمان عموزاد خب قهرمان جهان بوده و کشتیگیر بسیار با سوبلت بدنی فوق‌العاده و تکنیکیه و هم خاکهای بسیار خوب میکنه، هم در خدمتون از کنم در سرقات فنهای بسیار خوب میزنه. کشتیگیر بسیار خوب جنگنده است و واقعا میگم اگر رقیبش یه مقداری حواسش جمع نباشه رحمان عموزاد میتونه هر حریفی رو با شکست آشنا بکنه. خدمتون از بکنم به نظر من رحمان عموزاد اگر همون شرایط خودش در رقابت‌های جهانی یه سال قبل داشته باشه مطمئناً میتونه در المپیک هم موفق باشه و چیزی کم نداره. و به نظر من هم عموزاد هم امیرحسین زاره میتونن، به خصوص زاره که امشب میتونه با گرفتن طلا اسم خودش جاودانه بکنه در کشتی ایران و به نظر من شایستگیش بسیار داره. و پتریاشویلی درست رقیب قدرتمندی، اما مطمئنن امیرحسین زاره انقدر خوب بوده که آبگول ترکیه یکی از اسطوره‌های کشتی ترکیه رو شکست داده و تا اینجا رسیده، مطمئنن کشتیگیری است که بتونه در فینال هم موفق باشه.
آقای خسرو جردی، همونطور که شما هم اشاره کردین باید ببینیم در طول امروز این مسابقات به کجا خواهد رسید و دوباره ورزشکاران ایرانی چه موفقیت‌هایی رو کسب خواهند کرد. اما امسال آنچه که خیلی به چشم می‌خورد و در رسانه‌ها ما دیدیم و شنیدیم و مورد توجه شبکه‌های اجتماعی و کاربرانش هم قرار گرفت، موفقیت در تکواندو بود. فکر می‌کنید این موفقیت حاصل چه چیزی بود امسال؟
ببینید به نظر من رفتن آقای پولادگر اصلا تکواندو رو از یه حصار و یه قید و بندی آزاد کرد. آقای پولادگر واقعا یه امپراتوری در تکواندو برای خودش ساخته بود. من با بسیاری از کارشناس‌ها صحبت کردم، مصاحبه می‌گرفتم، می‌گفتن آقا ایشون از خانواده تکواندو نیست و نمی‌دونه تکواندو چیه. یه سری آدم‌های چسبیده به قدرت رو میاره داخل و خانواده تکواندو رو به جون هم انداخته. حالا من به هادی سایی کاری ندارم این تفکر سیاسی چیه، اما چون خودش از خانواده تکواندو پر افتخار ترین ورزشکار المپیکی ایرانه و میدونه که ورزشکار در اردوها چه کار باید بکنه، در مسابقات چه باید بکنه، همین حضور ایشون در کنار شیابچانگ داد و فریاداش و یه جورایی هماهنگ کردن خانواده تکواندو به نظر من برگ برنده شد. و اگر امثال آقای پولادگر که در ورزش ایران کم نیستن اگر برن بیرون و کار دست اهالی خود اون رشته ها باشه، مطمئنن مثل تکواندو میتونن کار بزرگی انجام بدن. من میتونم بگم کارهایی که تیم تکواندو بانوان ایران در این مسابقات بی نظیر بود و با این شرایط، با حجاب اسلامی اجباری، با نبود امکانات و بودجه های کم و اردوهای بسیار سطحی این دوتا قهرمان ایران به نظر من کارستان کرده.
سپاسگزارم آقای خسرو جردی. امیر خسرو جردی همراه ما بود، خبرنگار ورزشی از لندن. با این گزارش مبسوط ورزشی به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم.